دست نیاز به سایر کشورها و بازارهای بین المللی دراز نکنیم. ما در حالت فعلی محکوم به تولید نیاز استراتژیک گندم در داخل کشور هستیم.
چرا از واژه محکوم استفاده میکنید؟ یعنی نباید این کارو بکنیم؟ یا مثلا باید بریم یک محصول دیگه‌ای بکاریم؟ یا داریم به زور اینو میکاریم؟
نه، به زور که نمیکاریم. ببینیم، بعضی از کارشناسان نظریاتشون اینه که ما به سمت محصولاتی باید بریم که مزیت نسبیشون بالا باشه در رابطه با رقابت در بازارهای بین‌المللی، که ما فعلا فقط در بعضی از محصولات باقی اینو داریم. سایر مزیت‌ها رو ما متاسفانه آنچنان که باید و شاید در بازارهای بین المللی داریم. محکوم به این شرایط گفتم که ما قوت غالب کشور خودمون که در سبد غذایی تمام آهادین جامعه گندم بالاترین سهم رو داره، به خاطر همین ما باید این امنیت غذایی رو که تابع زیادی متغیرهاش تابع این گندم، اینا رو باید تایید بکنیم. به خاطر همین گفتیم که ما باید این نیاز محصول استراتژیک و تولیدش رو در داخل کشور به هر نحوی باید تامین بکنیم.
پس این یک الزام استراتژیک و مهم و مرتبط با امنیت ملی است، چون در یک دنیای با نااطمینانی های بسیار و با بی‌نظمی های بسیاری البته روبرو هستیم که امیدواریم شاهد تغییرش باشیم. آقای هاشمی، خیلی متشکرم از توضیحاتتون.
ممنون و سپاسگزارم. من انشالله امیدوارم سال آینده سال بسیار خوبی در رابطه با تولید گندم داشته باشیم. سطح زیرکش، سطح از کنم خدمتون میزان سبزینگی و وضعیت جوی انشالله با شرایط فعلی پیش بره. انشالله من امیدوارم سال آینده با توجه به اینکه قیمت گندم هم انشالله اصلاح بشه و کشاورزان این گندم تولید شده رو مجبور نباشن در بازارهای آزاد یا اینکه صرف خوراک دام و طیور بشه و این کالای استراتژیک کلن صرف غذای انسانی بشه، انشالله این تولید پایدار خواهیم داشت.
انشالله. ممنونم از توضیحاتون. شب بخیر. خدا حافظ.
سپاسگزارم. شب شما بخیر. خدا حافظ.
در باره به صدا در آمدن زنگ هشدار برای بازنگری در خرید تضمینی گندم با رئیس بنیاد ملی گندم کاران صحبت کردیم. متشکرم از شنوندگان بسیاری که به ما پیام کوتاه میدن و در باره مسائل مختلف اقتصادی اظهار نظر میکنن و ممنونم از این که برنامه خودتون رو دنبال میکنید از تهران رو توی اقتصاد. شنوندگان عزیز، وزیر صنعت معدن تجارت در جلسه شورای صنعتی این وزارتخانه اعلام کرد بسته بازگشت واحدهای تحت تملک بانکی رونمایی میشه. باید دید با این راهبرد تازه تولید چه ظرفیت رو به خود خواهد دید و آیا مشکلات مربوط به حوزه بانکی یا شرکت‌ها و تولید کنندگان و صنعتگرانی که با بانک‌ها دچار مشکل در ارزیابی، توافقات و تفاهمات و کمک گرفتن برای تولید شدن با این بسته ها قابل حل خواهد بود؟ آقای مهندس خالدی، عضو محترم هیئت مدیره خانه صنعت معدن تجارت، با ما همراه شدند برای گفتگو بیشتر. سلام و شب بخیر.
من عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت جناب خیرخواه و خدمت شنوندگان خوب رادیو اقتصاد. خدمتتونم
ممنونم. این رویکرد تازه وزارت صنعت معدن تجارت رو چطور میبینید؟ به خصوص که خب این 50% قصه است، 50% ماجرا دست بانک هاست. یعنی حالا هر چقدر هم اینها و تولید کنندگان و کسانی که املاک و اموالشون در واحد تولیدی به تصرف بانک ها در اومده تملک شده، اینها موافق باشن، اگر بانک ها نخوان و عقب نشینی نکنن، چطور ممکنه چنین بسته قابل اجرا باشه؟
من خب فرماشون کار همینجاست. آیا واقعا بانک‌ها هم مایل هستن نسبت به این اموالی که تملیک کردن و به نام خودشون در آوردن، آیا حاضر هستن این اموال رو مدیریتش رو در اختیار وزارت صنعت و تجارت یا هر مرجع دیگه بگذارن که این اموال بخواد حالا دوباره به اساس تولید برگرده یا
خیر. میتونم خواهش کنم که قدرم بلندتر صحبت کنید؟
اصلا این نکته مهم رو اگر بتونن براش یک راهکار حقوقی هم پیدا بکنن و بانک‌ها هم بتونن این همراهی رو انجام بدن، قاعدتا اگر این تکش حل بشه که حالا ممکنه یک الزامی نیاز باشه، یک قانون مقرری بانک‌ها رو الزام بکنه نسبت به اینکه مدیریت این بنگاه‌های تعطیل شده یا تملیک شده در اختیار بانک رو در اختیار وزارت صنعت و تجارت بگذارن، مدیریتش رو حالا اگر مالکیتش هم نباشه که اینا به چرخه تولید برگردن. خب قاعدتا من این که معتقدم با توجه به قانون جلوگیری از تعطیلی کارخانجات که قانون بسیار قدیمی هم هست، قانون خوبی هم به نظر میرسه، دهه 40 این قانون تصویب شده، توش تأکید شده قبل از اگر قرار باشه به دلیل بدهی که یک بنگاه داره، یک کارخونه ای داره، مثلا در سیستم بانکی برای اینکه کار و تولید تعطیل نشود و کارگاه و محلی که درش یک فعالیت اقتصادی داره انجام شه تعطیل نشه، اون شخصی که طلبکار هست از اونجا قاعدتاً یک هیئتی رو تعیین کردن، هیئت جلوگیری از تعطیلی کارخانجات. این هیئت با توجه به اعضایی که درش پیش‌بینی شده، اینها یک سازوکاری رو و یک مجموعه مدیریتی رو برای این بنگاه‌های در شروع به تملیک شدن یا با بدهکاری بالا در نظر بگیرن، تعیین بکنن که اینها کار مدیریت تولید رو بر عهده بگیرن، این بنگاه رو از اون وضعیت خارج بکنن، چون ممکنه بعضا مشکلاتی که بنگاه گرفتار شده و مبتلا ناچارن تعطیل شده ناشی از سوء مدیریت باشه یا عدم توان مالی یا مسائلی از این دست. اگر بتونن برای این یک راه کار پیدا بکنن، قاعدتاً کمک میکنه که اصلا بنگاه تعطیل نشه و به تملیک هم در نیاد و بدهیش رو پرداخت بکنه.
درسته، اون چه
ولی الان چون کار انجام نشده، ما این ظرفیت قانون رو متاسفانه تو کشور میتونم میگم تقریبا اصلا ازش استفاده نمی کنیم. و وقتی که یک واحد بنگاه، یک کارخونه ای، یک بنگاه اقتصادی که صنعتی هست بدهکار میشه به اشخاص یا به بانک ها، به ناچار میرن صدور اجراییات و مراحل تملیک رو طی میکنن و بنگاه عملا حتی از چرخه تولید خارج میشه که طبق آماری هم که اعلام شده بیش از 2000 واحد صنعتی شناسایی شدن که به تملیک کامل بانک ها در آمدن و تعطیل شدن و تعداد زیادی هم واحد صنعتی تو کشور داریم که تو مرحله اجراییات ثبتن.
چرا این همچین موضوعی بعد از سالها به نتیجه نمیرسه؟ آیا موازینی که ادارات حقوقی بانک‌ها با اون هزینه‌های بسیار سنگینی که دریافت میکنن واقعا نمیتونن در تعامل با صنعت و موقعیت اقتصادی کشور و موقعیت تحریم‌ها، اقتصاد مقاومتی، مقاومت فعال آهاد مردم و همچنین موازینی که قوه قضاییه گرفته واقعا نمیتونن اینها رو تعدیل بکنن و چنین مقاومت سختی رو دارن انجام میدن و دفاع از اشتباهات مکرری که در طی سالها اتفاق افتاده از قانون صریح بانکداری اسلامی؟
بانک ها اصولا دنبال اینن که سریعتر بتونن مطالباتشون وصول بکنن.
خب آخه رویه اشتباه رو رفتن در صنعت،
وسایلی که
درشون
سهل وصول باشه، خیلی سریع وصول باشه، مثلا معمولا دنبال وثائق شهری هستن، املاک شهری هستن، یا اینکه اگر بدهی وجود داره دیگه به دلیل اینکه احتمال سوخت بدهیشون رو میبینن دیگه دنبال این راهکارها نمیرن. همونطور که عرض کردم هیئت حمایت از صنایع که توی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه کشور مسلسل 43 هم هست اومده این رو پیش بینی کردیم، هیئت هم ورودی به موضوع نداشته که وقتی همچنین مشکلی پیش میاد طبق وظیفه قانونی که داره جلوی تعطیل کارخونه رو بگیره و بیاد مدیریت رو بر عهده بگیره، بانک رو هم طبق ظرفیتی که توی قانون پیش بینی شده تکلیف بهش بشه که برای وصول مطالباتش باید صبوری کنه. چون بالاخره ببین ما چیزی نیست که این همه واحد صنعتی که تعطیل شدن همش به دلیل سوء مدیریت بوده، غالب این شرکت هایی که تعطیل شدن به دلیل شرایط نامساعد محیط کسب و کار بوده و به دلیل مسائل اقتصاد کلان مثل رکود و تورم و تحریم و امثال هم و اینها همه دست به دست هم دادن که بنگاه رو زمین زدن، بنگاه دیگه نتونسته سرپا بایسته، بازارش رو از دست داده، تکنولوژیش قدیمی شده، واحد فرسوده شده، توان مالی نداشته، خود بانک ها در تأمین و تجهیز منابع و تسهیلات پای کار نیامدن و سهم بخش صنعت رو پرداخت نکردن، این شده که خب این بنگاه ناچارن تعطیل شده. یعنی هیچ صاحب کارخونه خودش علاقمند نیست که ورشکسته بشه، تعطیل بکنه کارخونه‌ش رو، بدهکار به مردم بمونه، اعتبار و آبروی تجاری خودش از دست بده. خب بانک ها بدون توجه به موضوعات برای اینکه بتونن مطالبهشون رو وصول کنن، آسان‌ترین راه، سریع‌ترین راه رو طبق حالت مقرراتی که وجود داره یه اعلام بدهی به اجرایات ثبت میکنن. حتی اجرایات ثبت بدونی که حتی صحت و سقم ادعای بانک رو بررسی بکنه، همون مبلغ بدهی رو میپذیره و میاد بنگاه رو تعطیل میکنه، یا حالا تعطیل هم نکنه مالکیت شده در اختیار بانک میذاره و بانک هم کارخونه دار نیست. بانک یک مؤسسه مالی است که بتونه کار مالیشو احیانا حالا بهش ایراد وارد هست بتونه درست انجام بده، خیلی بالاخره هنر کردن. اگر دیگه بانکای ما دیگه توان مدیریت واحد صنعتی رو و ظرفیتشون ندارن، تو خودشون هم نمیبینن، چون این بدهیشون هم به مرور زمان، بعضا شما میبینید یک کارخونه بعض به ساعت 1 میلیارد تومان بدهی داره ولی میارزه 4 میلیارد تومان، بانک میاد به ازای همون 1 میلیارد تومان ارزش گذاری که میکنه سهام رو تملیک میکنه، عملا کارخونه تعطیل میشه، پلم میشه و به مرور زمان بدهی میاد، اصلا کل کارخونه رو در ید بانک قرار میده. این وضعیتی هست که ما با تعداد زیادی سوله های تعطیلی و خالی شده صنعتی مواجهیم که یواش یواش ماشیناتشون با آهنگ و رازه بیش دیگه تبدیل نخواهند شده، نخواهند و ارزششون هم از دست میده، نه بانک به پولش میرسه نه اون کارخونه به فعالیتش ادامه میده. ولی قاعدتا این طرح وزارت صنعت حالا چون بسته است، به نظر من بسته رو واسه ماها هم به عنوان تشکل ها باز نکردن.
از شما چیزی نپرسیدن؟
نه خیر، ما خوبه تشکل فراگیر انتظار داشتیم حداقل چنین بسته ان شاء الله قرار نمایی بشه که خوبه. ما هم توی اطلاعاتی که هست اینو مشارکت میکردیم، شاید یه کمکی از نظر فکری به دوستان میکردیم یا توی اجراش، ولی به نظر میرسه کاری که وزارت صنعت در نظر داره در حد اطلاع من که مختصره، قرار با توجه به سازمان های توسعه ای در اختیار وزارت صنعت مثل ایزو که سازمان گسترش ناسازی صنایع باشه، بیاد این کار رو از توان فنی و مالی این سازمان های توسعه ای مثل ایزو و ایمیزو امثال هم استفاده بکنه که بتونن این شرکت شده رو به چرخه.
ممنونم. شاید بسیار خوب داشته باشید. امیدوارم که متوجه بشیم که باید از همه یه نظرات استفاده کرد برای پیشبرد کارها. عرض کردم هیچ عرض کردم 19:52. شب خوبی داشته باشید آقای مهندس خالقی. خداحافظ. خب امیدوارم که همه دوستان ما متوجه باشن که همه حرفا برای امیدآفرینی و استفاده از ظرفیت ارزشمند تخصصی در کشور برای رسیدن به راه‌حل‌های با ارزش هست. بریم سراغ آقای کشیارای. سلام، شب بخیر. چه خبر در بازار سکه و طلا؟
بله خیلی متشکرم آقای خیرخواه. سلام، شب بخیر دارم خدمت جناب عالی بشنوندگان اقتصاد و خبرها. خبرهای خوبی هست، قیمت‌ها کاهش پیدا کرده. ما همیشه در صحبتامون در شب‌های گذشته آرزو می‌کردیم که قیمت‌ها بیاد پایین و چنین اتفاقی افتاده. آقای خیر
خوب خدا رو شکر.
بعد امروز دوشنبه بود، بعد از 2 روز تعطیلی بازارهای جهانی، قیمت اونس طلا از 1832 دلار شروع شد تا 1839 دلار هم در نوسان بود، ولی به طور متوسط در محدوده 1830 دلار هر اونس طلا در نوسان بوده. قیمت هر اونس نقره هم 24.98 دلار است و از امروز صبح شاهد کاهش قیمت بودیم. البته در طول روز نوسانات زیادی رو داشت، گاهی اوقات کاهش پیدا میکرد، گاهی اوقات افزایش، ولی در حال حاضر که در خدمتون هستم این قیمت ها حاکم بر بازار بوده. قیمت سکه تر قدیم در حال حاضر 9,350,000 تومان هست. قیمت سکه تر جدید 9,850,000 تومان. نیم سکه 5,350,000 تومان. روب سکه 3,350,000 تومان و سکه های 1 گرمی هم 2,000,000 تومان امروز داد و ستد شده که کاملا کاهش قیمت روی اعداد سکه مشخص است.
درسته.
قیمت هر مثقال طلای آب شده هم امروز البته در طول روز نوسان زیادی رو داشت، ولی در حال حاضر 3,960,000 تومان هست. قیمت هر مثقال طلای 18 عیار 4,185,000 تومان. یک گرم طلای 18 عیار که مبنای معاملات طلا هست 922,500 تومان برای یک گرم طلای 18 عیار قیمت گذاری شده. هر گرم طلای 24 عیار هم بر این اساس 1,228,000 تومان مبنای معاملات بوده. این آخرین وضعیت بازار طلا و سکه های خرد.
خواهش میکنم، سپاسگزارم، خیلی متشکرم از شما که شده. شبتون بخیر باشه.
متشکرم، شب بخیر.
ممنونم خانم آقایان. به اتفاق همه همکارانم، آقای سیدوحید موسوی تهیه کننده، خانم نشبه صدا بردار، خانم تقوی هماهنگی و مسئول دعوت مهمانان، من ناصر خیرخوا شب خوب براتون آرزو میکنم. لطفا مراقب سلامتیتون باشید، در مصرف گاز و برق هم صرفه جویی کنید.
تحقیقاتی برای واکسن داره انجام میگیره. حالا در دنیا تبلیغ میکنن که واکسن تا فلان مدت، تا یک سال، تا 6 ماه، بعضی میگن تا فلان مدت امکان نداره. هیچ معلوم نیست.
پیامی از راه میرسد.
فریادی شایدی برای اتکاب خیش. فریادی برای اتکاب خیش. رمزی که حماسه میآفریند. ما میتوانی.
می توانی.
رازی که شور می بخشد.
زنده می کند خاک.
می توانی. دستانی که فروتنان خیش را می جویش را می جوید. توشه بر می گیرند و رازی را تکرار می کنند.
امروز نخستین فاز انسانی واکسن ایرانی کرونا قرار تستش آغاز بشه.
ما می توانیم.
پیامی که دیگر استوار است به قایت خیش.
مرد این میدان ما هستیم برای شما.
ما می توانیم.
خبر.
احتمال افزایش سقف تسهیلات بافت فرسوده به 150 میلیون تومان. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از احتمال افزایش سقف تسهیلات در بافت فرسوده با اجرای طرح اقدام ملی مسکن در آن از 100 به 150 میلیون تومان خبر داد. محمود محمودزاده در زمینه احتمال افزایش سقف تسهیلات در بافت فرسوده برای اجرای طرح بازآفرینی شهری در قالب طرح اقدام ملی مسکن گفت یکی از تقاضاهای شرکت بازآفرینی شهری این بود که سقف تسهیلات در بافت فرسوده با توجه به افزایش قیمت‌ها افزایش یابد، تا به این ترتیب امکان اجرای طرح اقدام ملی مسکن فراهم شود.
به نام خدا و سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند، شبتون بخیر. خیلی خوش آمدید به رهگیافت رادیو اقتصاد. در برنامه امشب رهگیافت میخواییم به فرصتهای تجارت با کشور ارمنستان بپردازیم، متوجه به درگیری و جنگی که بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان اتفاق افتاد و چالشی که بین ارمنستان و ترکیه در این زمینه پیش اومد. کشور ارمنستان کشور ترکیه رو تحریم کرده و حدود 2000 و نزدیک 500 قلم کالایی رو که از ترکیه وارد کشور خودش می‌کرده قرار هست که تحریم کنه و به جای کشور ترکیه ما رو جایگزین کنه. خب با توجه به جنگ تمام عیار اقتصادی که علیه جمهوری اسلامی ایران از سوی استکبار جهانی صورت گرفته و بقیه کشورهای دیگر هم از ترس اون به اصطلاح قدرت جهانی با ما تجارت نمی‌کنن، این فرصت بسیار مطلوبی است برای به نوعی خونساسازی تحریم ها، تبادل تجارت با ارمنستان که ارمنستان یکی از کشورهایی که میتونیم با اونها تجارت بکنیم. ما آبان 98 با کشورهای اتحادیه اوراسیا موافقتنامه تجاری امضا کردیم با 5 کشور اتحادیه اوراسیا: روسیه، قزاقستان، بلاروس، قرقیزستان و ارمنستان. و حالا ارمنستان خودش پیشگام شده در این خصوص. میخوایم در این باره گفتگو بکنیم. برنامه امشب رو تقدیم شما خواهیم کرد. شما هم با ما همراهی بفرمایید با سامانه پیام کوتاه 30367 یا از طریق سامانه پیام کوتاه 30162 رابطه عمومی سازمان صدا و سیما. سوالات خودتون رو در این زمینه با ما در میون بگذارید. ساعت 24 دقیقه است. اینجا رهگیافت رادیو اقتصاد. جناب آقای صمدی نیا، پژوهشگر محترم میز آسیایی مرکزی دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی، روی خط ارتباطیمون هستن. آقای صمدی نیا، خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم.
عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما.
جناب آقای تجریدی و مخاطبان محترم
در
خوشحالم که موضوع صادرات امروز به همت عزیزان زحمت کش در صدا و سیما به موضوع روز کشور تبدیل شده و دوستان عزیز در برنامه مختلف اقتصادی به این موضوع می‌پردازند. بنده انتظارم از زحمات شما و همکاران محترمتون در صدا و سیما تشکر
ویژن. خواهش میکنم. متشکرم آقای صمدی از دغدغه‌ای که جناب علی دارید در این زمینه. آقای صمدی نیا، ما موقعی که روسیه توسط آمریکا و اروپا تحریم شد، به نوعی اگر نگیم فرصت صادرات به روسیه رو از دست دادیم، اما عمده اون فرصت رو در واقع نتونستیم ازش استفاده بکنیم، به جهت اینکه ما واقعا صادر کننده عمده در حوزه شیلات نداشتیم، در حوزه میوه نداشتیم، در حوزه سیفیجات واقعا نبود کسی که بتونه مثلا فرض بفهمید که فرض 50,000 تن سیب مثلا صادر بکنه، تاجر عمده نداشتیم توی زمینه.
بله.
و این فرصت رو از دست دادیم. عین این اتفاق در مورد قطر افتاد وقتی با عربستان دچار چالش شدن. متأسفانه این فرصت سوزی ها اتفاق افتاده. درباره ارمنستان الان هر یک روزش برای ما مهمه که بتونیم جایگزین صادرات کالاهای ایران به ترکیه بشیم، ایران به ارمنستان بشیم، چیزی که تا حالا از ترکیه میرفت. و البته فرصت تجارت به اوراسیا و حتی قفقاز، یعنی مقدمه صادرات به قفقاز بشه. فکر میکنید از کجا باید شروع کنیم؟ این مطالبه رو از کی باید بکنیم؟
بله، ببینید یک مسئله که ازش خب ایران همونطور که میدونیم به خاطر رابطه بسیار خوبی از منظر سیاسی با ارمنستان از قدیم الایام داشته.
بله.
بعد خود بازار ارمنستان یکی از بازارهای مهم منطقه است. حجم بازار این کشور تقریبا 12.4 میلیارد دلاره که این واقعا همونطور که شما فرمودید قدرت بسیار ارزشمندیه. بعد از چند منظر اولویت داره این بازار. یکی این که خب این بازار حدود 3 میلیون نفر جمعیت داره، یکی از بهترین اقتصادهای منطقه داره. از زمان شوروی سابق کارخونه و صنایع مختلف توی این کشور وجود داشته. توی دهه‌های اخیر هم بخش گردشگری، خدمات و کشاورزی هم رونق خیلی خوبی رو تجربه کردن. همچنین دولت باخت کوهستانی محل استخراج سنگ‌های معدنی از جمله طلا و آهن و مس و اینها بوده و از لحاظ اقتصادی ظرفیت بسیار بالایی برای همکاری دو جانبه داره. غیر از اینها ارمنستان دروازه غربی ورود به بازار اوراسیا اروپا برای ایران محسوب میشه.
بله.
و ارتباط با تاجران و فعالان اقتصادی ارمنستان میتونه ما رو به بازارهای اوراسیا هم وصل کنه. مثلا این بازار ارمنستان، این تاجر و فعالان اقتصادی بازار ارمنستان ارتباطات بسیار خوب با فعالان اقتصادی روسیه دارن و یکی از شرکای اصلی واردات صادرات ارمنستان روسیه هستش.
بله.
و حالا با یکی از این گفته یکی از تجار حاضر توی ارمنستان هستش که خدمت شما عرض می‌کنم، گفتن که اگر شما یک انبار داخل ارمنستان داشته باشید و کالاهاتون رو اونجا دپو کنید و حالا از خدمت چند تا از این تجار و فعالان اقتصادی ارمنستان بگید که ما همچین انباری داریم، ظرف یک ماه تمام موجود کالای اون انبار رو تخلیه میکنن. یعنی اینقدر فضا برای صادرات کردن فراهم هستش. خب همونطور که شما میفرمایید یکی از مشکلات عمده‌ای که ما داریم اینه که شرکت مدیریت صادرات نداریم و صادر کنندگان به صورت انفرادی عمل میکنن. و این قضیه خب خوشایند نیست، چون به حال بازار ارمنستان و بازارهای اوراسیا بازارهای ساختار یافته هستن، بازارهای پیشرفته هستن و ما نمیتونیم با مدل ورود بازار عراق یا ورود بازار افغانستان به این کشورها ورود کنیم. ولی خب ما متاسفانه تجار ما علاقه دارن که به این نحو وارد بشن.
بله.
من این لزوم رو میبینم که شرکت های مدیریت صادرات تو این زمینه حتما تقویت بشن، حتما پشتیبانی دولتی ازشون صورت بگیره.
بله.
و بشه صادرات به ارمنستان رو حالا رونق بخشید.
بسیار خوب، همراه ما باشید آقای صمدی نیا تا انتهای برنامه. از وجود جناب علی استفاده خواهیم کرد. زنده باشید. جناب آقای هروبیا ریجانیان، رئیس محترم اتاق ایران و ارمنستان، اتاق بازرگانی، روی خط ارتباطی مون هستن. جناب آقای یاریجانیان، خدمت جناب علی سلام و شب بخیر میگم. خوش آمدید به رکیافت رادیو اقتصاد.
به نام یکتای بی همتا عرض سلام و ادب دارم خدمت دستان در کاران برنامه خوب رایاف، جناب آقای مهندس دکتر رافق عزیز و سایر مهمان عزیز، سفیر عزیزمون جناب آقای دکتر زوری و سایر میهمانان عزیز در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم.
آقای رافق، من اسم من هرویک
یاری جان، چون من در فضای مجازی که جستجو میکنم مثل جناب علی هم هروب خورده بود هم هرویک.
البته خب هرچی خارجی تر باشه ظاهرا قیمتش میره بالاتر.